مستندات علمی نیز در رتبه اول منطقه و 16 دنیا قرار داده. در زمینه هوافضا ایران اکنون با ایجاد پایگاه فضایی امام خمینی یکی از پیشرفته ترین ایستگاه های ثابت پرتاب ماهواره در منطقه را داراست و بر اساس گزارش سامانه سایماگو ایران رتبه 11 تولید کمی دانش فضایی در جهان را به خود اختصاص داده.
این ماهواره بر قاصد است که امروز ماهواره نور را به فضا پرتاب کرد.
این سکوی پرتاب حدود 3 سال زمان برده شده تا ساخته بشه.
هشدار مجله آمریکایی درباره انقلاب نظامی ایران در روباتیک و هوش مصنوعی.
در یک پایگاه فضایی قرار است یک پرتاب مهم انجام شد.
همه این پیشرفت های علمی و اجتماعی و فنی در شرایط تحریم اتفاق افتاده است.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطنی هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هوادار تو منم، همه ی جا بکنم 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 بکنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جا بکنم 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 بکنم. همه با این نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و شاد
همچنان ویژه برنامه ملت مقتدر رو میشنوید از رادیو اقتصاد. امروز به دستاوردهای انقلاب در حوزه علم و فناوری میپردازیم. عرض میکنم در سال 1357 تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی کل رشته ها 98,000 دانشجو بوده که این آمار امروزه به 2,800,000 نفر رسیده. در مقطع کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس سال 57 کشور ما 6700 دانشجو داشته که امروز این تعداد به 720,000 نفر رسیده. در مقطع دکترا ما در سال 57 تعداد 1255 دانشجو داشتیم که این رقم امروزه به 94,000 نفر رسیده. در مجموع تعداد دانشجویان ایران نسبت به پیش از انقلاب 25 برابر شده که رقمی قابل توجهه. تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هم قابل توجهه. در سال 1357 تعداد 4000 نفر اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بودند که امروز این تعداد به 90,000 نفر رسیده. تعداد کل دانش آموزان کشور در سال 57 7,700,000 نفر بود که امروزه به 15,000,000 نفر رسیده. یعنی دو برابر شدن تعداد دانش آموزان. تمامی آماری که در این برنامه ذکر میکنیم باعث میشه که واقعا ایران سهمی 2% از تولید علم در دنیا رو به دست بیاره. حدود 200 دانشمند ایرانی در سطح اول و دانشمندان برتر دنیا قرار دارند. در این لحظه ارتباط بعدی تلفنی ما برقرار شده با مشاور محترم معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دبیر ستاد فناوری های نرم که خدمتشون خیر مقدم میگم، جناب دکتر پرویز کرمی. درود بر شما، خوش آمدید.
جناب آقای قوامپور، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. ایام الله دهه مبارکی فجر رو خدمت شنوندگان خوب برنامه ملت مقتدر و رادیو اقتصاد تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
درود بر شما، بنده این روزها رو شاد باش میگم خدمت جناب عالی و همکارانتون. آقای دکتر کرمی، من می‌خواستم ابتدا لطف فرمایید ابتدای این برنامه این بخش که راجع به اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد خلاق توضیحاتی رو بفرمایید برای شنوندگان عزیزمون تا من پرسش‌های بعدی رو مطرح بکنم.
بله، همونطور که دوستان و شنوندگان خوب برنامه در جریان هستن، به واسطه زیرساخت‌های خوب، ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که ما در نظام علم و فناوری و نوآوری کشور که این سالها خصوصا این یک دهه گذشته توسط اندیشمندان، متخصصان، فناوران و به خصوص شرکت‌های دانش بنیان و خلاقی که توسط نیروی انسانی توانمند ما شکل گرفته، ما بزرگترین زیست‌بوم فناوری و نوآوری منطقه رو داریم، متشکل از نیروهای انسانی توانمند، شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق و نظام نوآوری که درون اون بجز دانشگاه‌ها و بجز پارک‌های علم و فناوری ما استارتاپ‌ها رو داریم، شتاب دهنده‌ها رو داریم، مراکز نوآوری رو داریم. همه اینها باعث شده که یک زیست بوم خلاق و نوآور در منطقه داشته باشیم. چیزی که نموده این زیستبوم برای مردم خوب ما هست، رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق که الان ما میتونیم محصولات و خدمات اونها رو در دنیای امروز و در ایران اسلامی شاهد باشیم.
بله.
اگر زمانی ما استناد کنم به نکاتی که در برنامه خوب شما قبل از صحبت‌های حقیر پخش شد، اگر میگیم 200 دانشمند برتر دنیا ایرانی هستن، اگر میگیم که 2% تولید علم دنیا توسط ایرانیان هست، خب ثمره و نمود اونها رو ما میتونیم در دستاوردها و توانمندی های این شرکت های دانش بنیان و خلاق ببینیم. یادمون هست که ما در تحریم های ظالمانه مدت هاست که کشورمون قرار داره، اما خوشبختانه 97% داروهای مورد نیازی کشور توسط همین شرکت‌های دانش‌بنیان ساخته میشه. ما شرکت‌های زیادی از ما در تحریم‌های ظالمانه قرار دارن، اما بهترین روزآمدترین فناوری‌ها در حوزه‌های تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی الان داره از ایران صادر میشه. همین 2-3 روز پیش بود که مردم خوب ما شنیدن که در واقع ربات جراح سینا به چند کشور صادر شده بود و مایه خوشحالی بود. ما در حوزه هوش مصنوعی، در حوزه بیوتکنولوژی، در حوزه نانو فناوری، در حوزه فنی و مهندسی در منطقه اول، مثلا در نانو در دنیا چهارم هستیم. این نمیشد مگر اینکه دستاوردها و تلاش‌های شبانه روزی دانشمندان و متخصصین جوان ایران اسلامی به کمک ما بیان. ما در هوش مصنوعی در دنیا 17 هستیم، در بایوتکنولوژی 7 هستیم، در نانو فناوری 4 هستیم، در سلول‌های بنیادی 11 هستیم، در علوم شناختی 10 هستیم، در فناوری‌های هوا و فضا 9 هستیم. اینا مایه افتخار ماست و همینطوری که از اسم برنامه شما پیداست، ملت مقتدر
بله.
با فناوری‌های اقتدارآفرین مواجه هستند.
بله، کاملا. خیلی ممنونم جناب دکتر کرمی. طبعا خیلی از مردم عزیز ما انتظار دارند که نتیجه کسب این علم و دانش که بسیار ارزشمنده، یه مقداری هم منجر به کسب ثروت بشه. می‌خواستم قدری هم از نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد دانش‌بنیان بفرمایید.
بله، سوال خیلی خوبیه. ببینید، 50% فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ما تقریبا جذب نهادها و به اصطلاح ادارات دولتی می‌شدن.
بله.
اما 50%ی که خودشون دوست ندارن اصطلاحاً کارمند بشن، میخوان شرکت‌های خودشون رو راه بندازن، از نبوغ و خلاقیت خودشون استفاده کنن، الان در شکل شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در جای جای کشور مشغول هستند. ما 6500 شرکت دانش بنیان رو داریم و 1500 شرکت خلاق که منجر به اشتغال مستقیم 350,000 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی شده، چیزی حدود 220 همت 220 میلیارد تومان فروش این شرکت ها. این شرکت ها در یک پهنه نوآوری شهری که در کل ایران 1,000,000 متر مربع فضای نوآورانه ایجاد کردن، 9 کارخانه نوآوری در سراسر کشور مشغول به کاره، 10,000 استارتاپ در موضوعات مختلف مشغول به کارند. ما وقتی میگیم استارتاپ، برای اینکه ما به ازاش رو داشته باشیم، همین شرکت های نوآوری که در موضوعات مختلف در جای جای کشور موجب تسهیلگری، آسانسازی، شفافسازی و کم کردن قیمت ها در موضوعات مختلف، مثلا میگم مثل تاکسی های اینترنتی، مثل مسیریاب ها، مثل کسب و کارهای دیجیتال، مثل کسب و کارهایی که در حوزه تکنولوژی های نو دارن فعالیت میکنن.
بله.
و مثلا در دوران کرونا ما خیلی از کارهای اینا رو دیدیم. یادمون باشه ما کشوری هستیم که مورد شدیدترین تحریم ها هستیم، اما صادرکننده ونتیلاتور به دنیا هستیم.
همین.
ما شرکتی هستیم که در تحریم های ظالمانه قرار گرفتیم، ولی هر جا که اجازه بدن تجهیزات فناورانه شرکت های دانش بنیان قد علم میکنه. ما صادرکننده خیلی از فناوری های هستیم که به کشورهای جنوب شرقی آسیا، حتی کره و چین هستیم. خب اینها نیست مگر توانمندی هایی که همین شرکت های دانش بنیان بروز و ظهور دادن.
کاملا.
ببینید مثلا در حوزه به اصطلاح دارو و درمان، در حوزه کرونا ما الان اکثر واکسن ها رو شرکت های دانش بنیان خودمون میزنن.
بله.
درسته، من قبول دارم که در اشل بالا هنوز نتونستیم کل جامعه رو تحت پوشش قرار بدیم و مجبور شدیم از واکسن های وارداتی به دلیل اینکه سیانت کنیم از جان عزیزان هموطن خودمون.
بله.
اما اگر خدای نکرده مجبور باشیم همه اینها رو خودمون انجام بدیم، الان ما این توانایی رو
هست.
در کشور داریم.
کاملا. خیلی ممنونم. عرض کنم آقای دکتر کرمی، میدونیم که شرکت‌های خلاق واقعا نقش بسیار مهم و ارزشمندی در شکل گیری این اقتصادی که اشاره فرمودید دارن. میخواستم ببینم که چقدر واقعا این طرح‌ها، این مالکیت معنوی رعایت میشه، اجرا میشه و همینطور حمایت.
ببینید ما اخیراً در کنار شرکت‌های دانش بنیان رفتیم به سمت شکل گیری استاندارد دقیق و منطقی شرکت‌های خلاق.
بله.
آقای قوانپور عزیز، ما اشتغال صنایع خلاق و فرهنگی در دنیا 50 میلیون نفره. بازارش و گردش مالیش 2700 میلیارد دلاره. شما دیدم که در اطلاعات و ارقام اشاره کردید، ما 1% خاک دنیا رو داریم. 1% خاک مسکون دنیا، حدودا 1% جمعیت دنیا رو هم داریم. اما همونطور که شما هم گفتید، ایرانیان مقتدر 2% علم دنیا رو میدن. چرا ما نباید از این 2700 میلیارد دلار گردش مالی حداقل 2%ش به ایران برسه؟ برای همین منظور خانه های خلاق و نوآوری شکل گرفتن در کشور که زیر ساخت شرکت خلاق شدن توانمندی ها، استعداد ها و مزیت های ملی، بومی و منطقه ما رو در استان ها ایجاد کنند. خانه های خلاق و نوآوری در جای جای کشور ایجاد شدن.
بله.
که بتونن در حوزه آموزش و توانمندسازی، در حوزه نمونه سازی، تولید محصول، تولید، گسترش بازار، تحریک تقاضا، برندسازی و نکته خوبی که شما اشاره کردید، حفظ حقوق مالکیت فکری و معنوی.
بله.
استانداردسازی کالاها و خدمات. وقتی ما میگیم فناوری های نرم و میگیم حوزه صنایع خلاق، از گردشگری و صنایع دستی شما بگیرید تا تولید محتوای صوتی و تصویری.
بله.
فناوری های نرم حوزه علوم انسانی، بازی، سرگرمی، گیم، یادگیری، تبلیغات و بازاریابی.
بله.
نوآوری های اجتماعی. ما الان برای رفع مشکلات کشور، حل مسائل و چالش ها و ارائه فناورانه راه حل های منطقی از طریق بهره گیری از علم نیازمند این هستیم. ما در حوزه ورزش و تندرستی، مد و پوشاک، هنرهای تجسمی،
میگم آقای دکتر کرمی،
شرکت های خوبی رو داریم شکل میدیم با هدایت و حمایت خانه های خلاق و نوآوری که بتونن ارزش افزوده از علم رو داشته باشن در کنار شرکت های دانش بنیان.
آقای دکتر کرمی، ما این موضوع رو فردا هم به خاطر اهمیتش ادامه میدیم. امیدوارم این توفیق رو داشته باشیم که چند دقیقه در خدمت جناب عالی باشیم، این بحث رو حالا جنبه های دیگرش رو مورد بحث و مداقه قرار بدیم. خیلی لطف فرمودید، خوشحال شدم از شنیدن صداتون. با شما خداحافظی میکنم.
موفق و معید باشید.
خب دوستان، گفتگو کردم با آقای دکتر پرویز کرمی، مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دبیر ستاد فناوری های نرم. امروز 18 بهمن ماه 1400 خورشیدی و هفتمین روز از دهه فجر رو سپری میکنیم. بخشی رو در این لحظه تقدیم میکنیم با عنوان روزشمار انقلاب.
روزشمار انقلاب. هجدهم بهمن ماه 57. در حالی که آقای بازرگان نخست وزیر موقت از معرفی قریب الوقوع اعضای کابینه‌اش سخن به میان میاره، تماس او و کریم سنجابی رهبر جبهه ملی با شاپور بختیار نخست وزیر حکومت پهلوی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز مسائل کشور ادامه داره. در این روز امام در دیدار جمعی از اهالی کردستان بر ضرورت حفظ وحدت اسلامی میان تمامی اقشار جامعه و لزوم پرهیز از اختلاف‌ها تأکید کردند. حضرت امام در دیدار با روحانیون شهر اهواز هم فرمودند ادامه نهضت یک تکلیف است. ایشان در ملاقات وکلای دادگستری هم گفتند که شاه باید محاکمه شود.
این ملت الان ایستاده است و میگن ما یه حکومت عدل میخواییم، حکومت عدل اسلامی میخواییم. این هم آرزوی هر آدمی که یه حاکمی باشد در حکومت بکند که بعد از چند وقت میباش و فر نکند و از این مرز برد. و ما امیدواریم که یک وقت دادگستری ما به عرضی ملت برسد و محاکمه کند این آدم را، اگر شد بخواهیم سر اینجا و محاکمه کنیم.
در آمریکا رئیس جمهور و وزرای خارجه و دفاع پس از پایان مأموریت ژنرال هایزر در ایران جلسه‌ای با حضور او تشکیل دادند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که هنوز دولت بختیار را به رسمیت می‌شناسد. روحانیون و مردم زنجان و بخش‌های تابعه در یک راهپیمایی بی‌سابقه 50,000 نفری حمایت قاطع خودشون رو از امام و نخست وزیر منصوب او اعلام داشتند. صدها تن از افسران سابق از جمله چند تن از عمرای ارتش که به علت مخالفت شاه از ارتش اخراج شدند، پشتیبانی خودشون رو از امام اعلام کردند. همچنین 13 نفر دیگه از نمایندگان مجلس هم استعفا دادند. در مقابل، جمعی از هواداران رژیم به طرفداری از قانون اساسی در یکی از سالن‌های ورزشگاه امجدیه اجتماع کردند. فرماندار نظامی تهران به این دلیل که مردم به مقررات حکومت نظامی اهمیت نمیدن، ساعات منع عبور و مرور رو کاهش داد. در همین روز، سرهنگ شکوری، رئیس آجودانی ستاد لشکری 64 رضایی، به هنگام رفتن به پادگان ترور شد. یک تبعه آمریکا که در اصفهان رانندگی رو مضروب کرده بود، توسط محکمه شرعی مردم پس از پرداخت دیه آزاد شد. تشکیل این دادگاه مردمی نشونه قوت یافتن روزافزون مردم مسلمانه. امام خمینی فرمان دادند نام اشخاصی که به نوعی به کشور و مردم خیانت کرده اند افشا شوند. با تلاش مردم و متخصصین فرستنده‌ای در مدرسه علوی راه اندازی می شود.
به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های ملت مقتدر از رادیو اقتصاد رسیدیم. در اینجا بنده ناصر قوم‌پور به همراه همکارانم پرویز جمالی تهیه کننده، بهنام رحمتی صدا بردار و فروزان امیدی هماهنگی از محضرتون مرخص میشیم. تا درودی دیگر، بدرود و روز و روزگار بر شما خوش.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوجش سراسری تاریخ ساز،
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
کلیات این کتاب راجب اینه که چطور می شود کارمند هم بود و ثروتمند شد.
این کتاب به بررسی رابطه بین روایت ها و رخدادهای اقتصادی می پردازد.
نام کتاب من باختن با مهره سفیده.
آقا شما که آشنایی با کاملا مباحث اقتصاد خانواده، ببینید تو این کتاب گفته من با 10% درآمدمو پس‌انداز کنم.
این کتاب بررسی می کنم که چرا کسب و کارها شکست می خورن.
یک سوال، یک کتاب.
بر مدار دریا نام کتابی است که من ترجمه کردم در رابطه با مدیریت شرکت‌های کشتیرانیه. در این کتاب ما سعی می‌کنیم پاسخ بدیم به هر آن چیزی که مرتبط با کشتیرانی و مدیریت شرکت‌های کشتیرانی هست رو سعی کردیم که در این کتاب بهش اشاره بکنیم و پاسخی باشه به نیازهای مخاطبین خاص و عزیزمون.
اگه دیروز برنامه یک سال یک کتاب رو شنیده باشید، از کتاب بر مدار دریا حرف زدیم و مدیریت شرکت‌های کشتیرانی و تفاوت‌هاشون و همینطور محیط‌های خارجی و بازارهای حمل و نقل دریایی و نوسانات این بازار بر فعالیت شرکت‌های کشتیرانی. دکتر امید گلزاری، مترجم محترم این کتاب، در این برنامه از فصول 3 و 4 کتاب بر مدار دریا برامون میگن.
ما در فصل سوم کتاب برمدار دریا مواجه هستیم با بعض فرایندهای شرکت‌های کشتیرانی. همونطور که مستعدرید، فرایندها همواره به عنوان یکی از مهمترین ارکان هر صنعتی قلمداد میشن و در اینجا ما هم به بحث تجزیه و تحلیل فرایندها و سیستم‌های شرکت‌های کشتیرانی پرداختیم و اون رو برای مخاطبان عزیزمون تحلیل کردیم که این فرایندها در شرکت‌های کشتیرانی به چه قسم هستند، انواع اقسامش چیه، از چه الگوهایی تبعیت پیروی می‌کنند و در نهایت بعد از اینکه فرایندها و سیستم‌ها رو توضیح دادیم، اومدیم به بحث تجزیه، تحلیل و آنالیز این فرایندها و سیستم‌ها رو در فصل 3 بهش اشاره کردیم. ما در فصل 4 کتاب برمدار دریا به بحث سازماندهی شرکت‌های کشتیرانی پرداختیم. در این فصل به بحث اهمیت سازمان اشاره شده. اهمیت سازمان به عنوان اصلی ترین پردازشگر و اصلی ترین تحلیلگر این صنعت مورد توجه قرار گرفته و ما در این فصل سازمان رو به عنوان سیستم در نظر گرفتیم و بعد ساختار سازمانی به تبع اون و در نهایت ابعاد ساختار سازمانی شرکت‌های کشتیرانی رو مورد توجه قرار دادیم. باید در نظر بگیرید که شرکت‌های کشتیرانی معمولاً شاید در بحث نیروی انسانی و سرمایه انسانی خودشون دارای دو چارت سازمانی باشند. یکی برای نیروهای خشکی و دیگری برای نیروهای دریایی. یعنی به عبارتی برای هر کشتی در اندازه‌های مختلف، در کاربری‌های مختلف، نیروهایی که باید در روی اون کشتی قرار بگیرن بر اساس عرف و قاعده بین المللی تعریف شده و ساختار سازمانیش مشخصه. ما مثلا در یک شناور تانکر باید چه تعداد نیروی دریایی، چه تعداد مهندس، چه تعداد خدمه داشته باشیم و همینطور برای یک شناور 6500 تیوی کانتینربر هم مشخصه و همینطور برای شناور پلبر هم این کاملا تعریف صورت پذیرفته بر اساس حجمی که شناور میتونه حمل بکنه، ظرفیتی که شناور داره و خود نوع شناور. این بحث نیروی انسانیش مشخصه که بر اساس یک قاعده حقوقی بین المللی، یک عرف بین المللی دریانوردی مورد توجه قرار میگیره. بر اساس همون افرادی که در ساختار داخل شرکت‌های کشتیرانی هستند و به عبارتی در خشکی فعالیت انجام میدن، اونها هم ساختارشون میتواند تابعی از نرم جهانی باشه. به عبارتی برای اینکه نیروی انسانی که در دریا و روی کشتی داره حرکت میکنه، به همون میزان ما نیرو در خشکی لازم داریم که بتوانن آنها رو پشتیبانی کنند، بحث‌های بازرگانی رو دنبال بکنند و بحث‌های خدمات و پشتیبانی و مالی رو بتونن اداره بکنن که ما در فصل 4 بر اساس مقیاس و نرم بین‌المللی به موضوع ساختار سازمانی در شرکت‌های کشتیرانی به صورت اتم و اخر پرداختیم.
اگه همراه ما در برنامه‌های بعدی یک سوالی کتاب باشید، از کتاب بر مدار دریا ترجمه دکتر امید گلزاری بیشتر براتون می‌گم.
برای دسترسی همه به آب، یک پیشنهاد خوب مخزن هوموپلاست شیراز. هوموپلاست شیراز تولید کننده مخازن پلی‌اتیلن چند لایه، وان‌های صنعتی، تجهیزات ترافیکی، بستر کشت کشاورزی در ابعاد و اندازهای مختلف. هوموپلاست شیراز.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
گاز آنتیک نامی است پرآوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی تأمین ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گاز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگه دارنده است. گاز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گاز آنتیک.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار.